أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر ثمره عملی زوج دانستن معتدی رجعی و زوج ندانستنش بود. مرحوم آقای خویی در یک بحثی بحث رو متفرع بر این مبنا قرار دادن. یه بحث معرکه آرایی در عروه هست، خیلی محشین اینجا اختلافات شدیدی در این مورد دارن. بحث این هست که اگر شخصی که معتکف هست در اعتکاف، اعتکافش واجب بشه، اگر طلاق داده بشه باید اعتکافش رو رها کنه بیاد منزل برای اعتداد، یا نه اعتکافش رو باید ادامه بده؟ خب این خیلی مورد اختلاف هست. من نمیخوام از همه جوانب و همه نکاتی که آقایون در این مورد مطرح کردن بحث کنم. مرحوم آقای خویی این بحث رو متفرع قرار دادن بر زوج دانستن و زوج ندانستن معتده. برخلاف مرحوم سید که ایشون فرمودن که اینجا دو تا واجب هست، یک اعتکاف، یک لزوم اعتداد در منزل، و معلوم نیست کدومی که از اینها اهمیت بیشتری نسبت به دیگری داشته باشه، مخیره. در موارد تضاهم دو امری که اهمیت هیچ یک از اونها احراز نشده باشد قائل به تأخیر باید بشه. مرحوم آقای خویی اولی مقدار بحث رو باز میکنن، اتفاقا بحث خوبیه. یه بحث ایشون میفهمد یه موقعی اعتکاف واجب نیست، مثل اینکه در دو روز اول اعتکاف استحبابی رو انجام داره میده، یا اعتکاف واجب موسع هست و ما قائل به این شدیم که واجب موسع هم با شروع تکمیلش هم واجب نیست. آقای بحثی از این که آیا کسی که وارد اعتکاف، اینا بعدش شد مکملش رو من عرض میکنم. بحثی هست که اعتکاف رو انسان وارد شد، اعتکافی که اصلش واجب بوده، واجب موسع، باید تکمیل کنه یا لازم نیست تکمیل بکنه؟ خب حالا بنابراین که بگیم که با شروع واجب موسع هم اتمامش واجب نخواهد شد، و همچنین یه نذری، اجارهی، چیزی هم نباشه که تعین بخشیده باشه به اعتکاف. خب اینجا بحثی نیست، اعتکاف که واجب نیست، اعتکاف قطع میکنه، میاد خونه، اعمالشون انجام میده. یه صورت دیگه این هست که نه، اعتکافش واجب شده، حالا یا روز سوم بوده یا به نذر اجاره واجب شده، یا مثلا قائل شدیم که همون روز اول هم باید در واجب موسع ادامه بده. خب اینجا دو شکل داره، یه موقعی شوهر اجازه میده، یه موقعی شوهر اجازه نمیده. اگر شوهر اجازه بده به اعتکاف، خب باز هم اعتکاف رو ادامه میده، خب بحث این طرف قضیه است. اینجا اعتکاف رو ادامه میده، اعتکاف رو ادامه میده، بحثی نیست. یه شق سوم اینجا وجود داره که اون در واقع محل نزاع هست. اون اینه که اعتکاف ادامه دادنش واجب است. یک، شوهر هم اجازه به اعتکاف رو نداده است. اینجا باید چه کرد؟ اینجا رو مرحوم آقای خویی مبتنی بر این دانستن که ما وجوب، یعنی حرمت خروج از بیت رو بدون اجازه شوهر از احکام زوجیت بدانیم یا از احکام زوجیت ندانیم، از احکام عده بدانیم، از احکام. ایشون می‌فرماید که اگر از احکام زوجیت بدانیم نتیجه‌اش این میشه که، یعنی با توجه به این که معتده رجعیه حقیقتاً زوجه هست، این که نباید از خونه خارج بشه بدون اذن شوهر، همون حکم زوجیه به اصل حقی که شوهر نسبت به من زن از خروج از بیت داره، همون حق در حالت عده هم ادامه پیدا کرده، چون زوجیت ادامه داره. امثال اینها اینجا باید اعتکافش رو ادامه بده، به دلیل اینکه در مورد حق زوجه این حق محدود به این است که با واجبی از واجبات تضاهم نداشته باشه، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. وقتی که چنین شد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اینجا قهرن وجوب اتمام اعتکاف وارد می شود بر وجوب اطاعت زوج. اطاعت زوج در صورتی واجب هست که واجبی از واجبات زمین نخوره. حالا من اینه اجازه بگیرم بیشتر توضیح بدم. ببینید، گاهی اوقات دو تا واجب هستند، هر دو واجب ملاک دارن، هر دو واجب ملاک دارن، من قدرت بر استیفاء هر دو ملاک ندارم. از یه طرف انقاض غریق هست، از یه طرف تطهیر مسجد هست. شارع گفته انقض الغریق و تطهیر المسجد، هر دوش هم ملاک داره. با وجود اینکه واجب شده از انقاض غریق، وجوب انقاض غریق باعث نشده که ملاک تطهیر مسجد از بین بره. نه، هر دو ملاک دارن. خب اینجا بحث تضاهمه، اهم و مهم سنجیده میشه و هر کدوم اهم بود او مقدم میشه و وجوب فعلی میشه. اما اگر یه موقعی اصل ملاک دار بودن یکی از اینها در صورتی هست که دیگری نباشه، اصل ملاک دار بودنش متوقف، اینجا با آمدن با وجوب یکی از اینها دیگری اصلا ملاک نخواهد داشت. ممکنه یک واجبی که از جهت اهمیت کوچکترین واجب باشه باعث بشه که ملاک دیگری اصلا از بین برود. اینجا دیگه بحث اهم و مهم نیست، بحث این هست که اون واجبی که باعث ملاک میشه چگونه واجبی موقعی هست. نه، کوچکترین واجب ملاک رو از بین نمیبره، بستگی به اون دلیل اثباتی قضیه داره. مثلا فرض کنید همین مثالی که ما داریم، اطاعت پدر و مادر جزء وجوب اطاعت پدر و مادر و حرمت ایزا پدر و مادر جزء گناهان کبیره است، حرمت ایزا پدر و مادر. ولی با توجه به روایات لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق و در بعضی موارد خود آیه قرآن و این جاهدا که لتشرک بالله ما لیس لک به علم امثال اینها، در جایی که پدر و مادر دستور به معصیت میدن ولو این معصیت کوچکترین معصیت باشه، گناه صغیره باشه که پایین ترین مرحله گناه صغیره رو داره، اینجا اصلا اطاعت پدر و مادر ملاک نداره. درسته اگر اطاعت پدر و مادر ملاک داشت وجوبش در بالاترین مرحله اهمیت بود، ولی با وجود مقابله بین این معصیت ذاتی و وجوب و بحث امر پدر مادر و امثال اینها، اصلا امر پدر مادر ملاک نداره. خب این هیچ مشکلی اینجا دیگه بحث تزاحم نیست، بحث وارد و مورده. یعنی دلیل اون معصیت وجوب اطاعت پدر و مادر رو از ملاکداری میندازه. من و آقای خویی میفرمایند ما نحنفی هم همینجوره. از یه طرف شارع گفته که وجب اتمام الاعتکاف، از یه طرف گفته وجب للزوجه اطاعت الزوج فیما امره به شرط الا یکون امره فی معصیته. این شرط در جایی که اعتکاف واجب هست این شرط موضوع دیگه نداره. خب این در صورتی که ما وجوب سکنای در بیت رو بر زن از احکام زوجیت بدانیم، ولی اگر از احکام عده بدانیم، از احکام عده بدانیم، این نه، اینجا بحث تزاحم هست و لازمه تزاحم و اینها این هست که دیگه چون اهمیت اینجا احراز نشده هر یک از اینها نمیتونیم، اختیاریه دیگه، واجبه مخیره. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی. اینجا در فرمایش مرحوم آقای خویی یک ملازمهی، یعنی گویا یک ملازمه گونهی مفروغون انه باید گرفته شده باشه، یک نوع ملازمه علال قاعده باید ایشون مفروغان انگرفته باشه. اون اینه که ایشون فرض کردن اگر لزوم سکنای مرعه در خانه و عدم جواز خروجش از احکام عده باشه، این حتما حق حکم است نه حق. این رو اینجوری فرض کردن که اگر ما به تعبیر دیگه اگر ما معتده رجعیه رو زوج ندانیم، لزوم سکنای معتده در خانه رو حکم باید بدانیم، در حالی که همچه ملازمه ای نداره. ما ممکنه معتده رو زوجه ندانیم ولی بگیم شارع مقدس این که گفته که باید در خانه بمانید، این یک نوع حقی هست که برای شوهر قائل شده، بنابراین ممکنه اینجور قائل بشه. و اصلا از خود کلام آقای خویی در همین بحث همین مطلب استفاده میشه، یک نوع تفاوتی تو کلام آقای خویی وجود داره. آقای خویی تشکیل شقوق که میکنن میگن اگر شوهر اجازه بدهد، اینجا لازم نیست زن در خانه بماند. این معنای این که متوقف کردند حرمت خروج رو بر اجازه ندادن و الله گفتن اگر شوهر اجازه بده، این اینجا دیگه تو اون صورت دوم تشکیل شقوق قائل نشدن. گفتن در این که معتکنه معتده با اجازه شوهر میتواند از خانه خارج بشه، این رو مفروغون عن گرفتن. چه معتکنه چه معتده رو زوجه بدانیم چه معتده رو زوجه ندانیم، با اجازه شوهر میتواند خارج بشود. این معنیش اینه که حق شوهر قرار دادن. اگر حق شوهر قرار دادید، نتیجهش این میشه حتی بنابراین فرضی که از احکام عده هم باشه و ما به تعبیر دیگه معتده رجعیه رو زوجه حقیقی ندانیم، چون حق شوهر است، داخل در اون کبرای کلی میشه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس به تعبیر دقیق تر اصلا بحث این تشقیق شقوق و این تفریع بر این دو مبنا از اساس نادرسته. اگر بخواد بر چیزی تفریع بشه، بر یه بحث دیگه باید تفریع بشه. اون اینه که بحث حرمت خروج حق است یا حکم است؟ حق است یا حکم است؟ اگر حق باشد، به دلیل اینکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق حقوق رو مزیق کرده است، طبیعتاً در صورتی که یک واجب دیگری مزاحمت با حق زوجه یا حق زوج پیدا کند، دیگه زوج حق ندارد. اگر حکم باشد، نه، اون حکم مثلا مطلق است. بنابراین بحث رو باید متفرع بر این که مرحوم آقای خویی از یه طرف، یعنی یک مقدار تو کلام مرحوم آقای خویی هم تفاوت وجود داره، هم یک ملازمه بدون وجه ایشون قرار داده، در حالی که نه، اصل بحث این هست که ما باید حالا اجازه بدید. خواهش می‌کنم امروز یک کمی حرف نزنید، من این بحث یه مقدار دقیقه، بعضی نکات ممکن از دستم دره. ببینید، این که عرض می‌کنم که اگر به چیزی تفریع داشته باشه، به این بحث تفریع داره. خود این که وابسته به این بحث هم باشه، باز یه نکات دیگه‌ای وجود داره که اون نکات احیانا ممکنه به این بحث هم وابسته نباشه. توضیح و ذالک این که ببینید، اگر عدم حرمت خروج زن از بیت حق شوهر باشد، در این که این حق مزیق است به این که معصیتی ازش لازم نیاید، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اون بحثی نیست. ولی چند مرحله بحث داریم. یکی این که آیا اگر حکم بدانیم دیگه مزیق نیست؟ ممکنه ما بگیم اگر حکمم بدانیم، حکم مزیقه، به دلیل اینکه در روایات وارد شده که شخصی که معتده هست به خاطر ضرورت میتواند خارج شود. به خاطر ضرورت، به خاطر این، وقتی بحث ضرورت پیش اومد، ممکنه ما بگیم که اون واجب دیگر مصداق ضرورت رو درست میکنه. بنابراین که ما حرمت خروج رو هم حکم بدانیم، باز باید بحث کنیم که آیا این حکمش مطلق است یا مزیق است. حالا صحبت میکنم در موردش. یک مرحله بحث. مرحله بحث دیگه این که اون طرف قضیه، بحث اعتکاف. مرحوم آقای خویی اعتکاف رو مطلق فرض کردن، اعتکاف رو وجوبش رو مطلق فرض کردن، در حالی که بعضی موارد اعتکاف که واجب می شود، بعضیش که قطعا مزیقه و بعضیش هم ممکنه ما مزیق فرض کنیم. توضیح و ذالک این که اعتکاف واجب شده، چرا واجب شده؟ یک موقع ممکنه به خاطر اینکه استیجار اجارهی شده، متعلق اجاره هست، متعلق اجاره حق مردمه دیگه، بازم علت لزوم عمل به استیجار بخاطر که حق اون طرف، کسی که یکی رو اجیر میکنه مستأجر، او حق پیدا میکنه. دقیقا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اینجا رو میگیره. یا گاهی اوقات چرا اعتکاف واجب شده؟ چون یک کسی که امرش لازم الاطاعه بوده، مثل پدر مادر امر کرده باشن، اونم باز از باب حقه، اینم روشنه. یعنی لا طاعت لمخلوقن وجوب اعتکاف هم مزیق به اینه که معصیتی از معاصی پیش نیاد، چون اون بحث لا طاعت هر دو طرف، هم اگر این طرف هم باشه اون طرف هم این حکم داره. این بحث استیجار، بحث اون چیزی که باعث وجوب اعتکاف می شود، گاهی قد اجارت که اون حق است، گاهی قد امر من یجب و اطاعتو هست، اونم حق است، گاهی قد نذر هست، یمین هست، و نذر و یمین اون سومی چیه؟ عهد. هر سه اینها، هم نذر هم یمین هم عهد، مزیقن به این که لا نذر فی معصیته، لا یمین فی معصیته، و فکر کنم در مورد عهدم همین تعبیر وارد شده باشه، الان یادم نیست ولی فکر میکنم اونجا هم وجود داشته باشه. همه اینها مزیق هستن به این که معصیتی پیش نیاد. پس بنابراین اگر علت وجوب یکی از این عناوین باشه، نذر باشه، عهد باشه، قسم باشه، اون هم باز اونها مقید به این هستند که معصیتی از معاصی در موردشون پیش نیاد. پس این صورت ها خیلی روشنه. اما صورتی که به این جهت ها واجب نشده باشه، با موضوع دو روز روز سوم واجب شده باشه، اون چی؟ چیه؟ حالا فرض کنید، عرض کنم، خواهش کنید خیلی صحبت نکنید، من همه اینا بهش میرسم، در مورد صحبت میکنم. بحث این که بالاخره مرحوم آقای خویی اینی که بحث اعتکاف رو مطلق فرض کردند، اون در بعضی موارد قطعا غلطه، در بعضی موارد دیگه خود ایشون قائل هستن، خود ایشون جایی که یکی از واجبی از واجبات باشه میگه اعتکاف لازم نیست، ادامه دادن و تمسکن به روایاتی که در بحث اعتکاف وارد شده، که گفته شده که لا تخرج من المسجد الا لحاجت لابد منها، گفتن واجب مستاق حاجت لابد منهاست، که این در روایت های معتبر من جمله صحیحه حلبی، صحیحه حلبی البته تعبیرش این هست، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجه لا بد منها. لا ينبغي معنی حرمته، که من وای خویی هم میگم معنی حرامه، یعنی معتکف نمیتواند از مسجد خارج شود الا لحاجه لا بد منها. آقای خویی این رو اینجور تفسیر، حالا صحبت داریم ما در مورد اینا. بنابراین اینی که شما بحث
اعتداد رو، این تشقیق شقوق رو در موردش دادید، گفتید حق است، حکم است، امثال اینها، و بر فرض حق بودن میگید وجوبش مقید به عدم استلزام معصیت هست. ولی در بحث اعتکاف، اعتکاف رو مطلق فرض کردید، اینجور نیست. اعتکاف وجوبش در بعضی موارد قطعا مضیقه، در بعضی موارد هم به نظر مرحوم آقای خویی مضیق هست، و بنابراین بحث رو نباید به این شکلی که ایشون دنبال کردن دنبال کنیم. حالا من یه بحث رو یه مقداری بازتر بکنم. یه بحث مهمی هست، یه بحثی هست، اگر ما دو تا واجب داشته باشیم هر دو واجب مقید باشن به عدم این که این واجب مستلزم ترک واجب آخر نباشه، که اصطلاحاً به این میگن قدرت شرعی معتبر بودن، اصطلاح دیگه، قدرت شرعی رو اینجوری تفسیر کردن. خب اینجا حکم مسئله چیه؟ حالا من یه مثال عرض بکنم. یه مثال معروفی هست در مورد نظر، معروف هست به نظر صاحب جواهر. اون اینه که مرحوم صاحب جواهر، ایشون میگن موقعی که میخواستن جواهر بنویسن نگران این بودن که جواهر ناقص بشه و ایشون نتونن جواهر رو تکمیل بکنن. ایشون نظر میکنن که عرفه رو کربلا باشن، که این نظر کربلا بودن عرفه مانع استطاعت ایشون بشه. والا کربلا خب یه دو روز میرن بر میگردن، خیلی به اصطلاح مشکلی ایجاد نمی کرده، ولی عرض کنم خدمت شما به خلاف حج و اینا خب طولانی بوده، سخت بوده، خیلی وقتا ممکنه در رفتن و برگشتن خیلی ها تلف می شدن به خلاف کربلا و اینها. حالا یه چیز تو پرانتز من اینو بگم، بعد من یه چیزی شاید یه موقعم تو اینجا گفته باشم، تو بعضی صحبتام ذکر میکردم که اولین کسی که پیاده روی کربلا رو در سالهای اخیر باب کرده زیارت اربعین مرحوم حاجی نوری بوده. من این رو دیده بودم در جایی که حاجی نوری پیاده روی کربلا رو ایشون باب کرده. قبل از ایشون پیاده روی کربلا فقط مال فقرا و اینا کسایی بوده که پول نداشتن. خیال میکردم پیاده روی اربعین رو ایشون چیز کرده، بعد که مراجعه کردم دیدم پیاده روی عرفه رو ایشون باب کرده و اونی که حاجی نوری داره پیاده روی اربعین نیست. اصل پیاده روی کربلا اون موقع رسم نبوده مگر به خاطر فقر، حاجی نوری برای اینکه سنت پیاده روی کربلا زنده بشه عرفه اینا پیاده می رفتن با جمعیت علمای خیلی محترم و اینها، و بعد خودشون هم در همین راه در واقع از دنیا می رن. ایشون معمولا پیاده از نجف به کربلا می رفتن، برگشتش رو سواره می رفتن، برمی گشتن. خب یکی از همراهان ایشون یه موقعی از ایشون درخواست میکنه که من نظری دارم برگشتم پیاده بیاییم. ایشون به خاطر خواهش ایشون برگشتن پیاده میرن. برگشتی که میان غذایی که آورده بودن غذا فاسد شده بوده و افرادی که میخورن حالشون بد میشه. ایشون برای اینکه افراد نترسن غذا رو بالا نمیارن که احساس ترس نکنن. مرحوم آشقاب بزرگ این قضیه رو نوشته، میگه من بودم تو اون سفر ماجرای اون چیز، میگه من اصلا نخوردم از اون غذا، خودش میگه من نخوردم از اون غذا، میگه و افرادی که بالا آورده بودن مشکلی نداشت، ولی خود حاجی نوری میگه که به خاطر اینکه ترس توی جمعیت نیفته بالا نیورد، رئیس کاروان بود و امثال اینها، ایشون برگشت به عرض کنم نجف و اینها حالش بد شد، میگه سفرینا از دنیا رفت خاطر اون مسئولیت قضایی که برای ایشون ایجاد شد و امثال اینها. خلاصه این قصه مال همون عرب است. نظر صاحب جواهر، حالا اون پرانتز بسته، صاحب جواهر نظر کرده بودن که عرفه رو در کربلا باشن، هر سال عرفه رو کربلا باشن تا زمانی که جواهر تکمیل بشه و اینها. بعد این مورد بحث قرار گرفته که آیا کسی که یک همچین نظری بکند این نظر منعقد می شود و مانع استطاعت می شود، یا استطاعت مانع انعقاد نظر می شود. خب اینا در واقع وابسته به این بحث است که ما در استطاعت قدرت شرعی رو معتبر بدانیم یا قدرت شرعی رو معتبر ندانیم، همچنین در نظر قدرت شرعی رو معتبر بدانیم یا قدرت شرعی رو معتبر ندانیم. حالا اگر ما در استطاعت بگیم قدرت شرعی معتبره، بگیم قدرت شرعی یعنی این که انجام حج مستلزم ترک واجبی از واجبات نباشه، در هر دو اینها قدرت شرعی معتبر باشه. در نظر که قدرت شرعی معتبره، لا نظر فی معصیتن، همین مطلب اقتضا میکنه. خب حالا هر یک از نظر و حج که فعلی بشند وارد بر دیگری میشن و وجوب دیگری رو از ملاکدار بودن، دیگری رو از ملاکدار بودن میندازن. خب صحبت سر اینه که کدوم یک از اونا فعلی میشن که دیگری رو از ملاکدار بودن بندازن. اینجوری گفتن آقایون که من آقای حکیم هم داره حاجا هم پذیرفتند و اینها و ظاهرن هم همینجور هست عرفن، میگن هر کدوم از اینها که سببش متقدم بشه اون فعلی میشه مانع فعلیت دیگری میشه. مثلا فرض کنید من یه موقع نظرم مطلقه که خب از اول نظر منعقد میشه، یه موقع من میگم نظر میکنم اگه بچم خوب شد فلان کار رو انجام بدم، از اون طرف هم شارع مقدس گفته اگر مستطیع شدی باید حج انجام بدی، فرض اینه که انجام اون کار با حج اگر مزاحمت داشت نتونستم هر دو انجام بدم، میگن اگر خوب شدن بچه زودتر بود، فرض کنید اون کاری که گفته تصدق بدن به مالم، این تصدق باعث میشه که استطاعت من رو مال من رو از بین ببره، خب این مانع استطاعت میشه. اگر اول پول به دست آوردم بعد بچه‌ام خوب شد، حج مانع وجوب اون عمل به نظر میشه. هر یک از اینها که سببش متقدم بود مانع فعلیت دیگری میشه، یعنی خودش فعلی میشه، وقتی خودش فعلی شد با فعلی شدن این واجب جلوی اون واجب دیگر رو میگیره. و خب این بحث کلیه، کبرای کلی قضیه است. اون چیزی که موضوع فعلیت هست، اون چیزی که وجوب رو فعل. حالا این کلی بحث که اگر دو تا واجب ما داشته باشیم که هر دو مقید به قدرت شرعی باشن به اصطلاح، حکم مسئله مثلا اینجوریه. بحث عمدش اینه که اثباتاً چجوری ما میتوانیم کشف کنیم که قدرت شرعیه. اثباتاً نحوه کشف مقید بودن یک شی به قدرت شرعی به چه نحوه است؟ خب در بعضی موارد اثباتاً راحته، مثلا همین لا نظر فی معصیتن، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، امثال اینا ظاهرش این هست که این میخواد بگه که اگر مخلوق امری کرد که این امر معصیت الخالق باشه ذاتن، این عرض کنم امر مخلوق لازم الاتباع نیست، یا نظری که متعلقش لولا نظر مصداق معصیت هست این نظر منعقد نمیشه، امثال اینا. خب اینا لا نظر فی معصیتن و امثال اینها راحته. مسئله اثباتیش مشکلی نداره. ولی در غیر این صورتها چجوری ما میتوانیم احراز کنیم که آیا مجرد این که در یکی از اینها قدرت در موضوع دلیل عقص شده، این کافی هست برای اینکه ما بگیم این قدرت مراد قدرت شرعیه؟ پاسخ مطلب اینه که اصطلاح قدرت شرعی اصطلاح خاصه. این که ما بگیم اگر مقدور باشد، این مقدور باشد یعنی با واجبی از واجبات مزاحم نباشد، این تفسیر هیچ وجهی نداره. ما این عبارت رو اینجور تفسیر کنیم. مولانا اینجوری بیان داره ولی هیچ توضیح نداده چطور وقتی در موضوع دلیل قدرت اخذ بشه، لازمه اخذ قدرت این است که قدرت به معنی قدرت شرعی به این معنی خاص بشه، به این معنای ویژه که عرض کنم خدمت شما در ملاک وجوب تأثیر داشته باشه. حتی حالا اینو من میخوام بگم، ببینید قدرت، حالا بحث قدرت تکوینی هم شما در نظر بگیرید، قدرت حالا تشریعش رو بعد به چه دلیل ما میگیم به خود وجهی نداره؟ نه نه، من بحث اثباتیشو میگم، میگم بحث الان بحث اثباتی دارم. حالا صبر کنید، من دارم همین توضیح میدم. ببینید ما در مورد حالا اول قدرت تکوینی رو عرض بکنم، بعد تا بیایم به قدرت تشریعی برسیم، به اصطلاح آقایون قدرت شرعی. یه دلیل اگر میگه که اگر توانستی مثلا انقدرت فانقذ الغریق، آیا معنای این دلیل این هست که اگر قدرت نداشتی انقاذ غریق اصلا ملاک نداره؟ نه. چرا این قدرت رو در دلیل عکس کرده؟ به دلیل اینکه اگر طرف قدرت نداشته باشه واجب نیست. اخذ قدرت در لسان دلیل الزاماً به معنای این نیست که اگر من قدرت نداشتم یک مصلحتی از مصالح اینجا فوت نمیشه. خب کسی که بچهش افتاده تو دریا داره غرق میشه، عبد هم نمیتواند اون رو نجات بده. اینجا شارع وقتی میگه انقدرت فانقذ الغریق، چرا قید زده؟ به خاطر اینکه اگر قادر نباشی نمیتوانی اون رو نجات بدی، برای اینکه ملاک داره. مجرد اینکه در لسان دلیل قدرت اخذ میشه معناش این نیست که در صورتی که انسان قدرت نداشته باشه ملاک وجود نداشته باشه. در اون صورتی که حالا قدرت تکوینیش رو که این یه مرحله، حالا اگر به فرض در قدرت تکوینی ما یه همچی استدلالی رو بکنیم که اونم نمی کنیم، که اگر حالا این به چه دلیل جایی که من قدرت تکوینی دارم ولی موظف هستم که این قدرت رو در یک شیء خاصی صرف کنم، آیا مجرد وجوب صرف قدرت در یک واجب خاص باعث می شود که این واجب ما اصلا ملاک نداشته باشه؟ این چه استظهاریه؟ هیچ وجه قابل توجهی در این مرحلش هم نیست. بنابراین این بیانی که ببینید بحث در این هست که یه موقعی شما میگید که اینجوری بیان میکنید، میگید قدرت عقلا شرط همه تکالیف هست، همه تکالیف مشروط به قدرت دیگه. این که شارع آمده در لسان دلیل یه چیزی رو که ذاتاً شرط هست عقص کرده، ظهور تأسیسیت دلیل اقتضا می کند که میخواد یه مطلب جدید رو بیان کنه. اخذ قدرت در لسان دلیل به اقتضای اصالت و تأسیسیت اقتضا میکنه که شارع مقدس اینجا میخواد یه مطلب جدیدی بگه. اون مطلب جدید چیه؟ مثلا این هست که در جای قدرت رو در لسان دلیل اخذ میکنه که میخواد بگه این قدرت دخالت داره در ملاک. اگر یه همچی چیزی رو کسی به این بیان بیان کنه که بیان تامی هم نیست، اون اصالت تأسیسیه و اینا اونا اصلای اصیلی نیستن. حالا اگر کسی بخواد یه تقریب فلجمله قابل بحثی رو ارائه بده، تقریبش میتونه اینجور باشه، بگه اینی که شارع مقدس قدرتی که شرط عقلیست و همه اشخاص میدانن اگر شخص عاجز باشه وجوب نمیاد، این رو در لسان دلیل عقص کرده، این برای افهام یک معنای زائده، یه چیز جدید میخواسته رو یاد بده. اون چیز جدید این هست که این قدرت تکوینی در ملاک دخالت داره. خب این اگر این بیان تام باشه، این بیان تام باشه ربطی به قدرت تشریعی نداره، چون قدرت تشریعی به حکم عقل که واجب نیست که، یعنی اینجور نیست که نتیجه این بحث این باشه کسی که تکوینن قدرت داره ولی شارع مقدس به او امر کرده است که قدرتش رو مثلا صرف در واجب اهم بکنه. مثلا ببینید ما یه دلیل گفته که این قدرت فانقذ الغریق، از یه طرف دیگه دلیل هم گفته این قدرت فتحر المسجد، هر دو مثلا مقید به این قدرت شده و ما هم خارجن میدانیم. حالا این فرض رو هم اینجور فرض کنید که این قاضی غریق هم اهمه، این قاضی غریق هم اهمه، اینم از خارج ما علم پیدا کردیم. آیا مجرد این که من علم پیدا می کنم انقاض غریق واجب بالفعل است، این باعث می شود که این تطهیر مسجد اصلا ملاک نداشته باشه؟ چون بگیم انقاض غریق چون وجوب پیدا کرد، این وجوب انقاض غریق باعث می شود که شما قدرت شرعی نداشته باشید. قدرت شرعی یعنی چی؟ یعنی شما چون موظف هستید قدرتتون رو صرف در انقاض غریق بکنید نسبت به تطهیر مسجد، اینجا شما کنه قدرت این اصلا ملاک نداشته باشه. در صورتی که عرض کنم خدمت شما، آیا اینجوریه؟ شما اگر حالا فرض کنید حتی امتثال هم بکنید، شما انقاض غریق واجب شده، یه موقعی ما میگیم به وجوب انقاض غریق دیگر این واجب ملاک ندارد، یه موقع هست نه حتی امتثال هم میکنیم، من امتثال کردم امر انقاض غریق رو، آیا مجردی که من امتثال کردم انقاض غریق رو باعث می شود که تطهیر مسجد اصلا ملاک نداشته باشه؟ در این که واجب نیست بحث نیست، بحث در این نیست که انقاض غریق واجب هست یا تطهیر مسجد واجب هست یا واجب نیست، نه تطهیر مسجد واجب نیست، ولی آیا تطهیر مسجد اصلا ملاک هم فوت نشده؟ اینجوریه یا نه میتونه ملاک هم فوت شده باشه؟ پاسخ مطلب اینکه ما دلیل نداریم که حالا چون انقاض غریق وجوب دارد دیگر تطهیر مسجد ملاک نداشته باشه. تطهیر مسجد ممکنه بگیم با فعلیت وجوب انقاض غریق دیگه این واجب نیست، ولی اینکه اصلا ملاک نداشته باشه که نتیجه ملاک نداشتنش اینه که اگه شما عصیان کردید، مثلا اگر عصیان کردید آمدید این رو انجام بدید، آیا میشه گفتش که اینجا چون ملاک نداشته از اصلا، حالا اگر عبادت بگه تطهیر مسجد عبادت نیست، اگر از یه طرف نماز باشه، وضو گرفتن باشه، حالا بحث وضو، یک بچه هست داره تشنشه، شما موظف هستید آبتون رو بدید به این بچه آب بخوره که نمیره از تشنگی، از اون طرف شما اومدید به جای اینکه آب رو بدید به این بچه از تشنگی نمیره، خودتون وضو گرفتید. آیا اینجا ما میتوانیم بگیم که این وضو اصلا ملاک ندارد؟ چون شما موظف بودید به اینکه این آب را صرف اون تشنه بکنید، حالا چون شما آب رو صرف اون نکردید اصلا ملاک نداشته وضو، این که نمیشه گفت. نه این توجه کنید، بس اثباتیه، میگیم آیا اثباتن دلیلی داریم بر این مطلب، نمیخوام بگم احتمال نیست، احتمال داره، بس اینه که آیا ما مثبت داریم که قدرت اینجا ملاک وجود نداره. حالا حکم شکش چیه؟ چی؟ اون یه بحث دیگه است، بحث این که اجتماع هم رو نه جایز هست جایز نیست، بحث اون نیست، معصیت هم باشه نباشه بحث اون بحث نیست، بحث این که آیا ما میتوانیم بگیم که این آقا نماز خواندنش ملاک ندارد. خب نه اینه به چه دلیل؟ به چه دلیل نمیشه؟ بحث اثباتی قضیه است، ما بحث ما اینه. چی؟ ثبوتن ممکنه، ثبوتن که ممکنه قدرت دخالت داشته باشه، ممکنه اتخاذ چی؟ ممکنه داشته باشه. بحث این هست که ما بحث اثباتیه، بحث این هست که مجرد وجوب یک واجب، آیا مجرد وجوب یک واجب ما دلیل داریم که قدرت این ملاک دار بودن واجب دیگر رو از بین میبرن؟ نه، این مراد از قدرت شرعی اینه، مراد از قدرت شرعی این است که اگر یکی واجب باشه واجب دیگه اصلا ملاک نداشته باشه. این رو اثباتاً ما چجوری میتونیم احراز کنیم؟ چی؟ نه اون یه بحث دیگه، احراز ملاک هم نمی کنیم. والا چی؟ بیان اشاره هم تحسیسیه. بله همون قدرت تکوینی هم کافیه. بله همون رو بیشتر از اون عکس نکرده، مجرد این که ولو میخوام بگم یه مرحله این بود که اون بحث تأسیسیت، اون یه مرحله، اون هیچی. اگه اون رو پذیرفتیم، اونی هم که پذیرفتیم، اون مقداری که اثبات میشه اینه که قدرت تکوینی در دلیل عکس شده.
که مثلا میگه اگر من طرف نداشته باشه به طرف موضوع حج برایش خیلی نمیشه دیگه، حج برایش خیلی نمیشه اگه سازمان نداشته.
خب
و یه موقع هست که خود شارع اومده گفته که خب حج رفتن در این حال یه این که بخواد افراد هم در حقیقت با سمتی بخوام برن حج یا مثلا بدون اتصال بخوام برن حج اون هم در حقیقت مفاسی رو میگه که از شاید اتصال مفاسی رو مفاسی که خود شارع این ترکیز بده لذا از اول موضوع اتصال رو مقید جرد کرده اصلا برای این کسی که اتصال به سمتی بده اون برایند مساله و مفاسی در مدر گرفتشون رو خودی جرد شده
شرطی بحث من به من ارتباطش نفهمیدم. خب حالا دیگه گذشته، حالا من ارتباط حالا اینو تأمل بفرمایید، من اینو فردا ان شاء الله بحثو تکمیل می‌کنم.